شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. شنوندگان عزیز، به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده، امروز در خدمت آقای دکتر منصور فرهنگ هستیم. آقای دکتر فرهنگ، سلام عرض میکنم و روز بخیر
بگذارید. خیلی متشکرم از دعوت.
جناب دکتر فرهنگ، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
آقای دکتر فرهنگ، همینجوری که شنوندگان ما مطمئنا مطلع هستند، این پرونده انرژی هسته‌ای ایران عاقبت، علی‌رغم اون که حاکمان در ایران به طور دائم میگفتن چنین نخواهد شد، ظاهرا تصمیم گرفته شده که در ماه آینده به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده بشه. من میخواستم خواهش کنم که در این زمینه نظراتتون رو بفرمایین، اطلاعاتی که دارین.
اولین نقطه ای که در این مورد در گفت اینه که دیپلماسی ایران با شکست کامل مواجه شد و به بن‌بست رسید، به این شکل که در 3 سال گذشته اول استراتژی ایران این بود که از راه نزدیکی به اروپا و توجه به بعضی نگرانی اروپایی ها و دادن آوانس‌های تجارتی و اقتصادی به آلمان و فرانسه و انگلستان، اتحادیه اروپا رو به طرف خودش جذب بکنه و حتی تا اونجای پیش رفتن که تعلیق غنی‌سازی اورانیوم رو به طور موقت پذیرفتند. ولی با همه این، با هدفشون این بود، امیدشون این بود که بین اروپا و آمریکا در مورد برخورد با ایران یک اختلاف ایجاد بکنن و اگر این اختلاف رو میتونستن ایجاد بکنن، از تصویب قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جلوگیری میشد. یعنی اروپایی ها میگفتن نگرانی ما برطرف شده و منافعشون هم در اونجا مستحکمه، بنابراین به آمریکایی ها راه نمیومدن. این استراتژی با شکست مواجه شد. یعنی اروپایی ها گفتن این تعلیق غنی‌سازی اورانیوم باید دائمی باشه و تمام تأسیسات هسته‌ای و نظامی ایران هم بدون قید و شرط در اختیار بازرسان آژانس بین‌المللی باشه. و ایرانی ها که فکر میکردن این موقتی است، به این نتیجه رسیدن که اروپا به هیچ وجه از آمریکا جدا نمیشه، بنابراین غنی‌سازی اورانیوم رو تا حدودی حتی اقل اون فعالیت های اولیه رو از سر گرفتن و استراتژی خودشون رو عوض کردن به طرف روسیه و هندوستان و چین و باز با دادن آوانس های قابل توجه نفتی و گازی به هندوستان و چین و بستن قراردادهای نظامی و ساختن راکتور مجدد با روسیه و سفرهای بسیار متعدد به این کشورها در طی 6 ماه گذشته، این امید رو داشتن که این 3 کشور در شورای حکام آژانس بین‌المللی با تصویب هر قطعنامه‌ای مخالفت بکنه، چون 2 تاشون هم عضو شورای امنیت بودن، مثل اروپایی‌ها که فرانسه و انگلستان بودن، که فکر میکردن اینها برای این، حتی تا آخرین روسا هم فکر میکردن که چین و روسیه و هندوستان مخالف این قطعنامه رای بدن. این هم با تصویب این قطعنامه و این که فقط 3 کشور این قطعنامه رای مخالف داد، کوبا و ونزوئلا و با سوریه و 5 کشور دیگه ای که فکر میکرد ایران حمایت حتی اقل ازش میکنن، رای ممتنع دادن، مثل بلاروس و آفریقای جنوبی و لیبی و الجزیره حتی. بنابراین با 27 کشور از 35 عضو شورای حکام علیه ایران رای دادن و به هر حال نشون دادن که نگرانی نسبت به برنامه هسته ایران و سوء زن نسبت به نیت رهبران ایران در برنامه هسته‌ای خیلی بالاتر از به طور نگرانی اروپا و آمریکاست. بنابراین امروز ایران در یک بن‌بستی قرار گرفته و این که آقای احمدی نژاد نامه نوشته که غنی‌سازی اورانیوم از سر گرفته بشه، اینها یک ماه وقت دارن، یعنی تا ششم ماه مارس وقت دارن که به خواسته های این بدنامه آژانس بین المللی تمکین بکنن، به اجازه بدن که کارشناسان آژانس به ایران برن و گزارشات لازم رو تهیه بکنن، که البته تا امروز حداقل آقای احمدی نژاد با نوشتن نامه به سازمان انرژی اتمی ایران که اورانیوم رو غنی‌سازی اورانیوم رو از سر بگیرین و تمام این تعلیق داوطلبانه فعالیت‌های غنی‌سازی رو متوقف بکنین، تا اینجا ولی در ضمن صداهای دیگری هم از ایران شنیده میشه که هنوز مثلا پیشنهاد روسیه مربوط به آخرین مرحله غنی‌سازی اورانیوم در روسیه و صدور اون به ایران و بازگردوندن به صدا محصول‌های سوخته شده، بازگردوندن اونها به روسیه که باز قرار که نمایندگان چین و روسیه به ایران برن و مذاکرات رو ادامه بدن، ولی واقعیت امر اینه که الان یک نقطه عطفی در پرونده هسته ایران ایجاد شد، یعنی از این به بعد این شورای امنیته که با ایران طرفه و اون مراحل اولیه اینها با دادن ضرب العجل یا محکوم کردن ایران یا تصدیب کردن بدنامه هایی که ضمانت اجرایی نداره اون اوائل شروع میکنن و اگر هیچ کدوم اینها اون نتیجه دلخواه رو برای شورای امنیت نیاره میرسن به طرح مسئله تحریم که باز اون خودش تحریم فراگیر اقتصادی علیه ایران پیامدهای بسیار وسیعی داره که اون مسئله است که واقعا در آینده در شورای امنیت مورد بحث و گفتگو قرار میگیره. آخرین نکته‌ای که در این مورد بخوام بگم اینه که از اونجایی که رهبران جمهوری اسلامی در تدوین مواضع و تصمیم‌های خودشون برخلاف سخنرانی‌ها و دعاگویی‌ها و ادعاهای مراسم نماز جمعه بیشتر تحت تأثیر ضوابط و راهنمایی های هستن که در کتاب شاهزاده ماکیاول وجود داره، هیچ بعید نیست که در طی یک ماه آینده یک روایتی از امام زمان کشف بکنن و بگن بکر به این روایت وظیفه اسلامی ماست که فعلا کوتاه بیاین و غنی‌سازی اورانیوم رو برای همیشه تعطیل بکنیم و اجازه بدیم که کارشناسان بین‌المللی به ایران بیان و کار خودشون رو انجام بدن. به عبارت دیگه یک بار دیگه جام زهر رو سر بکشن و فکر بکنن که این تنها راه اینه که یک خطر دیگری رو از رژیم دور بکنن.
بله. جناب فرهنگ، شما فکر میکنید که در واقع این علت تغییر سیاست یکباره دولت آقای احمدی نژاد در سیاست خارجی و این گونه برخوردهای نامعقول و آتش افروزانه و یا به اصطلاح یه خود عامیانه تر این که بیا به من حمله کن یا بیا منو بزن، این واقعا چه خواستهایی در بر داره؟ چه نتایجی میخوان ازش بگیرن؟
اینجا میدین ما به اینجا که میرسیم واقعا تحلیل به گمان زنی تبدیل میشه، چون ما اطلاعات دقیقی از درون این رژیم نداریم و بنابراین تحلیلی که من حضورتون عرضه میکنم میتونه فردا یا پس فردا یا یک هفته دیگه در نتیجه داده های جدید یا اطلاعات جدید اینا به کلی از بین بره، ولی من شخصا فکر میکنم که دستگاه سرکوب رژیم، یعنی سپاه پاسداران و بسیجی ها و دستگاه های اطلاعاتی مملکت که در اوائل امر اینها مشروعیت خودشون رو و اهمیت خودشون رو در درون این نظام از قدرت کاریزماتیک آقای خمینی می گرفتن و از مقبولیت انقلاب در جامعه ایران می گرفتن، یعنی خودشون به خودی خود پایگاهی نداشتن و ادعایی هم در واقع اون اوائل ادعایی که قائم به ذات باشه نداشتن. ولی با گذشت زمان و این چه تو تاریخ ما و چه کشورهای دیگه بی سابقه نیست، با گذشت زمان اون مقبولیت انقلابی از بین رفت و رهبر کاریزماتیکی هم دیگه وجود نداره و این رژیم ملاها یعنی روحانیون حاکم بر ایران هستند که فقط و فقط به اتکای زور و شکنجه و زندان دستگاه سرکوب میتونن به حاکمیت خودشون ادامه بدن. یعنی هیچ نوع مشروعیت و یا حمایت توده‌ای که جدا از این دستگاه سرکوب باشه برای اینا در جامعه وجود نداره. بنابراین خیلی خوبه که میبینیم در این ماه‌های اخیر، در این یکی دو سال اخیر خصوصا، از زمان آقای خاتمی حتی رهبران به صدا ارتش و سپاه پاسداران و فرماندهان و این حرفا، اینا سخنرانی هایی میکنن و حرفایی میزنن که انگار تصمیم گیرندگان در اون مملکت خود اینها هستن. آقای احمدی نژاد به نظر من نماینده این بخش از حاکمیت، نماینده دستگاه سرکوب رژیم که در واقع قلب رژیمه و بدون این دستگاه سرکوب غیر ممکنه که رژیم بتونه بر روی پای خودش بیسته. اینها در واقع با کسانی که از جهت پولی و از جهت قدرتی رژیم رو درستن رقابت‌های اساسی دارن و هیچ بعید نیست که امروز آقای احمدی نژاد به عنوان نماینده این بخش، خودشم به هر حال از همون گذشته ها اومده، امروز اومده مسائلی رو مطرح کرده که رژیم جرأت سوال و انتقاد از او رو نداره. حالا چه راجع به امام زمان باشه، چه راجع به اسرائیل باشه و چه راجع به بازگشت به حبرک، این شعارهایی که خودشون هم به زبان و شکل دیگری در گذشته دادند. این که یک حمله ای از جناح تندروتر و از جناح به صدا دشمنی با خردورزی به اینها بشه، اینها خودشون هم نمیدونن، خامنه ای و رفسنجانی و غیرزالک نمیدونن که چطوری به این چالش پاسخ بدن. و این که آقای احمدی نژاد در همین آخرین نامه‌ای که به سازمان انرژی اتم ایران نوشته که دیروز منتشر شد که بلافاصله گفته بود غنی‌سازی اورانیوم را از سر بگیرین، یعنی از امروز از سر بگیرند، این نامه، تو این نامه کوچکترین اسمی از رهبر وجود نداره. و یا باید بگیم که این خود رهبره که یک عروسکی درست کرده که بخواد بگه برو تو این کارها رو بکن، اسم منم نیار، تمام توجه دنیا رو به خودت جلب کن، شعارهایی بده که 100% اون طبقه ثروتمند درون این رژیم از شعارها و مواضع آقای احمد نژاد 100% نگرانند، یا این رو باید بپذیریم، یعنی یک تئوری توطئه بسیار وسیع که در واقع به قول یکی از دوستان این آدرس احمدی نژاد آدرس عوضیه و در واقع این خود خامنه‌ایه که تعزیه گردون تمام این ماجرا و در واقع احمدی نژاد عروسکیست که بندی به گردنشه و این بند از پشت پرده داره به وسیله دیگران اداره میشه و کنترل میشه. من معتقد به این بینش نیستم، نه به طور مطمئن، ولی در حال حاضر فکر کنم که احمدی نژاد قائم به ذات و مستقل عمل میکنه و واقعا برای تمامیت رژیم مشکل ساز شده. در یه همچی شرایطی اگر بخوان این وصلش بکنیم به مسئله هسته ایران، باید گفت که در درون رژیم در این روزها و هفته های آینده، یعنی بین حالا تا آخر ماه فوریه و اوائل مارس که شور دوباره آژانس و شورای حکام و شورای امنیت بخوان تشکیل بشن در این مورد، اینها در درونشون یک درگیری ها و گفت و شنود ها و بحث ها و زیادی وجود داره که واقعا کی برنده بشه و آخر این اگر اون راه که راه جام زهر خوردیم و اگه اون راه رو برن که به نظر من اون راه خامنه‌ای و رفسنجانی و شرکاست که در مملکت سوارن، ولی توی این عناصر حالا یا اعتقاد به این حرف ها داشته باشن و یا فکر بکنن که این بهترین راهیست که بتونن معممین رو بیش از پیش به عقب برونن، ایران هم واقعا ما نمیدونیم، ولی بعید نیست به نظر من که سرانجام این ماجرا به نفع دستگاه سرکوب تموم بشه و انمامه به سرها و روزخونها به طور در مجموع قدرتشون خیلی خیلی تقلیل پیدا بکنه. تا همین به نظر من در نتیجه این زد و به صدا اختلافاتی که در رابطه با مسئله هسته ایران این وجود داره، بنابراین من احمدی نژاد رو یک به صدا بازیگر قائم به ذات تندرو میبینم که نماینده به دستگاه سرکوب و امنیتی رژیمه و به هیچ وجه تحت فرمان زعمای قوم یعنی خامنه‌ای و شرکا نیست.
اگر اون طور است آقای دکتر فرهنگ، وقت چطور است که آقای خامنه‌ای هم هر از گاهی یک سخنرانی میکنند، اگر نه به طور مستقیم که بعضی مواقع در بعضی از سخنرانی‌های متناوبشون حتی کمتر شده از مواضع آقای احمدی نژاد دفاع میکنند؟
دقیقا این زرنگی آقای احمدی نژاد و مشاورین ایشونی که موضوعاتی انتخاب کردند که چاره‌ای ندارن اونا. مثلا فکر بکن راجع به اسرائیل، خامنه‌ای بیاد بگه چی؟ این حملات رو به اسرائیل نکنید، یا بیاد بگه که مثلا شما که بگین اصلا هولوکاست وجود نداشته، این یک افسانه بوده، بگه نه این افسانه بوده، این جنایت بزرگ تاریخی انجام شده. حمله ای که داره میشه از جناح ارتجاعی تر که در واقع اون ارتجاعی ترین بعد و چهره این رژیم رو اینا نشون میدن و بسیار بسیار سخته حتی برای رفسنجانی به طور لفافه یک حرفا و نکاتی مطرح میکنه و حتی موقعی که خامنه ای قدرت و اختیارات شورای مصلحت نظام رو بالا برد، روز بعدش از طرف احمدی نژاد یا سخنگویان او گفتن که این موضوع هیچ تأثیری به تصمیمات دولت نداره و خود رفسنجانی هم گفتش که این نوع اختیارات هیچ نوع ضمانت اجرایی نداره. و این که تو سخنرانی های احمدی نژاد تو مصاحبات مطبوعاتی خودش و یا واقعا صحبت مصاحبه مطبوعاتی که در عربستان سعودی کوچکترین اشاره ای به آقای خامنه ای و رهبر و این حرفا نشده. آقای خاتمی که اون سخنرانی هایی که پی می رفتیم در اون بر دنیا می گفت بر هر کسی واضح و مبرهن است که خوب بهتر از بد از تاریکی بهتر از روشنایی بهتر از تاریکی است و ما باید همه مهربان باشیم، مجموع حرفاش همیشه اون وسط ها یک اشاره ای به رهبر می کرد، انشه های آبدار دبستانی و دبیرستانی می نوشت، ولی اون وسطش هم اشاراتی به رهبر ارجمند عالی حد جمهوری اسلامی که این آدم اون حرفایی که میزنه، حالا هر چقدر که ما مخالفش باشیم بگیم که اینها خلاف منافع امنیتی و رفاهی جامعه ماست، ولی احمدی نژاد حرفایی که میزنه همه محتوی داره و انشاهای آبدار نمیگه و نامی هم از خامنه ای و رهبر و غیر ذالک نمیبره. این تصادفی نیست، یعنی یا باید بپذیریم که او یک عروسک کاملا بی اراده است و تمام اینا رو براش می نویسن و یک توطئه خیلی بزرگی در پشت پرده پنهانه، یعنی او دلغکی است که کش گردنش دست دیگری است، و یا اینکه واقعا قائم به ذات مستقل و جسوره که من این شق دوم رو با واقعیت نزدیک‌تر می‌بینم.
ولی وقت نوعی که عمل میکنن که توجه هم دادین، ولی کل موجودیت این نظام رو به طور جدی در خطر قرار داده.
از نظر یک کمچی تحلیلی میشه داد، من فکر میکنم این یک نظریه کاملا منطقی است، ولی کسانی که دستگاه سرکوب رو در اختیار دارند، امنیتی و سرکوب و زندان ها و همه چی رو در اختیار دارن، اگر باز اینجاست که ما اطلاعات نداریم، اینها اتکای به نفسشون زیاده چون در درون جامعه ایران چالشی در برابر خودشون نمی بینند و خیلی خوب می دونند که خامنه ای و رفسنجانی و جنتی و غیر ذالک هیچ قدرتی خارج از اونا ندارند، بنابراین اونها این وحشت رو نمیبینن. ممکنه که تحلیلی که ما بدیم یا در درون خودشون اختلافاتی باشه که اون دستگاه سرکوب و امنیتی رژیم یک دستگاه کاملا منسجم و متحدی نباشه که از جهت رهبری مرکزیت داشته باشه. اینا رو ما واقعا نمیدونیم. در این مورد که اطلاعات میتونه خیلی مهم باشه. ولی برای کسانی که خودشون دستن در کار این کار هستن، این برنامه هستن، اونا فکر نمی کنن که رژیم رو دارن به خطر میندازن. اونا میگن ما که داریم این رژیم رو اداره میکنیم، چرا خودمون تصمیم گیران اساسی این رژیم نباشیم؟ مثل کودتای زمان رضاخان. اون رضاخان هم که با 2000 نفر اومد کودتا کرد و در اون موقع کسی فکر نمی کرد که، ولی چون مخالفین به سر اون دستگاه دربار و رجال سنتی و این حرفا، قدرت و توانایی‌شون در جامعه صفر بود. نه حمایت خارجی داشتن و نه پایگاه اجتماعی داشتن. رضاخان با 2000 نفر اومد تمام قاجاریا رو از بین برد و پهلوی رو بنا کرد و یک حمایتی هم در اون موقع به هر حال یک امنیتی هم درست کرد که در اوائل امر یک مقبولیت اجتماعی هم کسب کرد. تو تاریخ ما و تو تاریخ کشورهای مشابه این غیر مترقبه نیست که یک تحولی، یک انقلابی، یک کودتایی، یک دستگاه سرکوب جدیدی درست بکنه که از اون را حاکمیت خودش رو بر مردم تحمیل بکنه و بعد اون دستگاه حاکمیت قائم بذات بشه و بیاد بانیان اصلی رژیم رو از بین ببره. این نه در تاریخ ما و نه در تاریخ معاصر غیر مترقب است.
جناب فرهنگم، فقط میخواستم این سوال بکنم، پس اگر این چنین است، چرا مشاوران آقای رئیس جمهور این گلگی رو میکنن که در سایت بازتاب هم انعکاس داشت که در صدا و سیما بیشتر از آقای احمدی نژاد رئیس جمهور از آقای خاتمی میبرن و برنامه هاشون رو بیشتر پخش میکنن؟
این به هر حال اون رقابت هایی که وجود داره، تا من فکر میکنم ما در مراحل اولیه این رقابت هستیم. بهترین نمونه این بود که 3 نفر از کاندیداهای وزارت آقای احمدی نژاد رو مرد، برای اینکه مجلس هنوز توی اون چارچوب قدرت، اونها هم طرفدار دارن. باز اینجا آدم اطلاعات نداره، به همین دلیل که تحلیل بیشتر تو چارچوب گمانه زنیه، نظریه پردازیه، تا اینکه واقعا اسناد و مدارک غیر قابل انکار و اطلاعات دقیق داشته باشیم. این اختلافات به طور طبیعی در اونجا هست. اینی که توجه کردن به این رقابت ها در ایران، حالا چه در رابطه با مسئله هسته‌ای باشه و چه مسائل دیگه، مهمه. این که اینها آخر تو رژیم خامنه‌ای تونست وزیر نفت خودش رو به احمدی نژاد تحمیل بکنه، خیلی جالبه. چه من تمام مبارزات انتخاباتی، سخنرانی ها و مصاحبات احمدی نژاد رو با دقت دنبال کردم. ولی خاتمی یکی از راهاشون آدم گرفت، نوشته ها و سخنرانی ها همه رو میخوند و زود میفهمید که این یک واعظیه که به جز یه مقدار شعارهای کلی هیچی نداره بگه و 100% معتقد به ولایت مطلقه فقیهه و در واقع عاملیست، عنصریست، ابزاریست در خدمت اون رژیم. احمدی نژاد در تمام سخنرانی ها، در تمام مصاحبات مطبوعاتی و در تمام اعلامیه هایی که در دوره انتخابات پخش می کردن، تاکید او بود روی فساد، تبعیض، ارتشا، نابرابری، فقر، اعتیاد، فحشا. اگر کسی واقعا با اوضاع احوال ایران آشنا نبود و یا خود آقای احمدی نژاد رو نمیشناخت، فکر میکرد که بر مبنای گفته ها و مصاحبات و اعلامیه ها و اینا خیلی منطقی بود که یه کسی به این نتیجه برسه که این احمدی نژاد داره علیه رژیم مبارزه میکنه. و هیچ بعید نیست که وقتی اون به قدرت رسید، رئیس جمهور شد، دید که در برابر این به اصطلاح سیستم مافیایی اقتصاد ایران هیچ قدرتی نداره و یک مرتبه 180 درجه تغییر جهت داد و شروع کرد تمام توجهش رو بردن به مسائل سیاست خارجی و اسرائیل و منطقه و آمریکا و نیروی هسته‌ای رو، در حالی که تو اون دوره مبارزات انتخاباتیش یک کلام راجع به مسائل سیاست خارجی صحبت میکرد. حالا این تغییر چرا انجام شد؟ تا چه اندازه فهمید که این بنیادهایی که در ایران درست کردن، این دستگاه مافیایی انقدر قویه که او حتی نتونست وزیر نفت، خیلی شغل مهمیه در ایران. امسال ایران 50 میلیارد دلار درآمد نفت داره. وزیر نفت همه این پول در اختیارش نیست، ولی وزیر نفت میدونه که این پول کجا میره، دقیقا چقدر بوده و کجا، چقدر این میره توی این بنیادها و اینکه این پولها چطوری پخش میشه، چجوری خرج میشه در صادرات و واردات و کارهای بانکی و غیر ذلك. وزیر نفت واقعا یک پست کلیدی است از نظر داشتن اطلاعات و دانش، و این رو نتونست احمد نژاد نتونست از خودش انتخاب بکنه. این به نظر من نکته جالب بود که بعد از اون یک مرتبه شعارای فقر و تبعیض نابرابری و فحشا و احتیار اینا همه چی تمام شد و گفت بعد اسرائیل رو از خاورمیانه بفرستیم به آلاسکا. این بود که یه مقدار قضیه اونجا به کلی عوض شد. چرا؟ میگم در اینجور ما میرسیم به گمانه‌زنی و نظریه پردازی که حالا فقط زمان میتونه نشون بده که چه اتفاقی در درون این رژیم افتاده که با این حرکت رو به این شکل از احمدی نژاد میبینیم.
جناب منصور فرهنگ، خواستم ببینم آیا میشه این تحلیل رو کرد یا این گمانه رو زد که آقای خامنه‌ای با پس زدن رقبای پیشین خودش در رأس یک جریان سرکوب یا همین جریان نظامی تصمیم به اداره کردن جامعه میگیره و آقای احمدی نژاد هم نماینده او در این حرکت خواهد بود؟
آقای خامنه‌ای همیشه با اتاق تجارت، با اون گروه خاموشی، با کسانی که واردات و صادرات ایران دستشونه که یکی از بزرگترین منبعه کسب به تکاثر ثروت در ایران، این همیشه با اونها نزدیک بوده. حتی در اون زمانی که روزنامه جمهوری اسلامی رو در می آوردن، اختلاف اساسی او با اون موسوی که یک مدتی نخست وزیر بود یک اختلاف تندی پیدا کرد. اون موسوی بیشتر دنبال کنترل اقتصادی دولتی بود که مرتب، و خامنه‌ای بیشتر توی خط اتاق تجارت و بازار بود. کاری که احمدی نژاد داری میکنه بزرگترین خطر رو متوجه پول و ثروت در ایران میکنه، برای اینکه وقتی بخواد با دنیای خارج تقابل درست بکنه و مثلا فرض بکنیم که در نتیجه این تقابل کار به جایی بکشه که در شورای امنیت قطعنامه‌ای بدن و یک تحریم فراگیر اقتصادی این علیه این ایران آغاز بکنن، این امکان هست. هر چقدر هم که کم باشه به هر حال کسی نمیتونه امکان رو حذف بکنه اگر این تقابل ادامه بده. اون موقع این صاحبان پول و ثروت و قدرت در ایران بسیار بسیار ضرر میبینن، صدمات بسیار زیادی میبینن، در اینکه الان درآمد اصلی ایران و ثروت از نفته و امتناع از خریدن نفت ایران میتونه واقعا اقتصاد ایران رو متلاشی بکنه. اینه من برای من سخته که بگم آقای خامنه‌ای یک مرتبه این تغییر جهت رو داده که نسبت به منافع و خواسته های اتاق تجارت ایران و صاحبان ثروت و انباشت پول بی‌اعتنا شده. سخته برام قبول بکنم.
در چند ماه پیش از انتخابات اگه خاطرتون باشه، چون اتاق تجارت بازرگانی یا اون مافیای اقتصادی اون طرف بیشتر دست به صلاح اعضا و نزدیکان جبهه مؤتلفه اسلامی بود که آقای خامنه ای یا خاطرتون باشه به نقل از آقای عسکرآبادی بهشون پیشنهاد کرده بود که در انتخابات شرکت نکنن و جالا برای جوان ها بگذارن. اما از این گذشته آقای دکتر فرهنگ، امروز واقعیت این است که ما با سیاست های حاکمین در ایران در رابطه با انرژی هسته‌ای، و این به صورت سوال من نظرم و سوال میخواستم نظر جناب عالی بپرسم، این است که سرنوشت آینده نزدیک ایران یا میان مدت ایران در واقع به دست شورای امنیت میفته و بیشتر از آن به دست آمریکا.
بیشتر از این به دست آمریکا، برای اینکه این اگر بخوان تحریم اقتصادی برای روسیه، برای چین، برای ژاپن، حتی برای کشورهای اروپایی به هر حال یک چالش ها و ضرر های اقتصادی داره، ولی به اون شکلی نیست که این اقتصادها نتونن باش با این درگیر به هر حال بسازن باشه مدتی. آمریکایی هم همینطور پیش این شما بهتر از من میدونین که این تخمین هایی میزنن که اگر واقعا تحریم اقتصادی علیه ایران انجام بشه که فقط معنی اساسیش اینه که نفت از ایران نخرن، قیمت یه بشکه نفت میتونه به $100 برسه. اگر این کار بخواد انجام بشه، باز ما داریم گمان زنی میکنیم، اگر واقعا این کار انجام بشه در اون موقع اون دوره تحریم اقتصادی ایران طولانی نخواهد بود، یعنی ایران عراق نخواهد بود به این شکل که 10 سال طول بکشه و نفت ایران وارد بازار نشه. این برای تمام این کشورها غیر قابل تحمله. بنابراین اگر یک روزی تو شورای امنیت روسیه و چین به تحریم اقتصادی فراگیر ایران و اجباری، یعنی برن ایران رو بگن که خطری است برای صلح و امنیت جهانی، بنابراین همه اعضای سازمان ملل متحد موظفن که از قطعنامه تحریم پیروی بکنن، یعنی این ماجرای عراق، نه اینکه تحریم داوطلبانه باشه. اگر این بخواد بشه، به نظر من در اون موقع گزینه نظامی علیه ایران خیلی اعتبار بیشتری پیدا میکنه، یعنی فقط این رو برای این تحریم رو گندان وسیله تضعیف رژیم و بعدا زدن پایگاه های امروز. این صحیحه که تسخیر ایران، یعنی تکرار ماجرای افغانستان و عراق در رابطه با ایران میسر نیست. اون الان به نظر من هیچ کس اون رو به عنوان یک گزینه در آمریکا مورد بررسی قرار نمیده. اما پایگاه های هوایی آمریکا در افغانستان، در عراق، در کویت، در بحرین، در خلیج فارس، در قطر، اینها هدف های مورد نظر رو در ایران به طور منظم منهدم کردن، براشون این کار بسیار شدنیست و از نظر تلفات انسانی و این حرفان به هیچ وجه شکلی نخواهد داشت که بخواد برای دولت بوش مشکل ایجاد بکنه. یعنی این میتونه به فاجعه کشیده بشه. به همین دلیلم است که من فکر میکنم اگر واقعا رژیم ایران این ماکیاولیستای اساسی که در درون دستگاه سرکوب هم هستن، نه اینکه اونجا نباشن، منطقه اونا فعلا میخوان خودشون یک کتازه این معرکه و رژیم باشن، اونجا که برسه شاید تو بزنن، ولی رفتن به جری به هر حال به این شکلی که به هر شکلی شده اجازه این که ایران توانایی غنی‌سازی اورانیوم داشته باشه، یعنی بالقوه توانایی ساختن بمب رو داشته باشه، این تصمیم رو در آژانس بین‌المللی گرفتن. در اینجا چین و روسیه 100% به آمریکایی ها همراه شدن، با آمریکا و اروپایی ها. حالا سوی تاکتیک های ادامه این ماجرا تا چه اندازه بخوان با فشار ایران رو وادار بکنن و یا اگه به هیچ وجه امکان پذیر نشود در اون موقع استفاده از امکانات نظامی، حالا زدن اهداف خاصی یا شکل دیگری، اینها هم به هیچ وجه غیر منتظره نیست. ولی اون چیزی که ایران امروز به بن‌بست رسیده اینه که با از راه دیپلماسی و سازش با کشورهای شرقی یا بعضی کشورهای غربی نتونست جلوی ارجاع این پرونده رو به شورای امنیت بگیره. بنابراین ما الان توی یه بحرانیم که واقعا خیلی سخته که آدم بتونه پیشبینی بکنه یا گمانه زنی بکنه که آینده به کجا کشیده میشه. ولی اون چیزی که امروز موجوده که ایران بگه من بخوام ادامه بدم و هیچ وقتی به تصمیمات شما نمیگیرم، این قابل دوام نیست.
ولی این واقعیت امروز شما اشاره فرمودین هست که به دنبال سیاست ها و دیپلماسی که این آقایون اختیار کردن، به خصوص در طول این 7-8 ماه گذشته، برخلاف کیس عراق، مورد عراق، امروز نه تنها اکثر دولت‌های دنیا بلکه افکار عمومی جهان هم بر علیه ایران شده و برای آمریکا یک موقعیت طلایی به وجود آورده که اگر هم بخواد کاری بکنه، حالا منم با شما موافقم که مثلا احتمال حمله نظامی یا امکانات حمله نظامی کم است، اما به حال دست آمریکا رو، دست شورای امنیت و به خصوص دست آمریکا رو باز گذاشته برای اینکه بتونه هر کاری در رابطه با ایران بخواد انجام بده.
این بسیار حرف درستی است. امروز مثلا از اول در رابطه با عراق نخبگان سیاست خارجی آمریکا اختلاف نظر داشتند، حتی در رابطه با استفاده از گزینه نظامی. امروز در رابطه با اینکه ایران باید متوقف بشه، ایران نباید توانایی، تاکید می‌کنم روی توانایی برای ساختن سلاح هسته‌ای داشته باشه، تمامی نخبگان سیاست خارجی آمریکا متفق قولند و اروپا هم با خودشون متفق قول کردن. و اگر هم اینها در اروپا و آمریکا اشکالی در رابطه با آمادگی و جذب افکار عمومی کشورهای خودشون داشتن، امام زمان احمدی نژاد رو به دادشون فرستاد، اومد و با این حرفا و مهملاتی که راجع به اسرائیل و یهودیان و افسانه دونستن هولوکاست خون، تمام افکار عمومی دنیای غرب رو به تا جایی که چانسلر آلمان آقای احمدی نژاد رو با هیتلر مقایسه میکنه. تو کشورهای اروپایی آلمان بیش از هر کشور دیگه‌ای علاقمند بود، چون بزرگترین طرف اقتصادی و تجاری ایران در اروپا است، بزرگترین مهمترین کشوری بود که میخواست سعی بکنه این موضوع از طریق دیپلماسی و مسالمتجویانه حل بشه. و در اونجا این صحبت‌های احمدی نژاد بیش از هر کشور دیگه‌ای در دنیا در خود آلمان حساسیت درست کرد، به دلایلی که برای همه روشنه. بنابراین جهل آقای احمدی نژاد که جاهله، که شیاد، در هر دو مورد فاجعه‌ای برای جامعه ایرانه. و این حرف‌های جاهلانه‌ای که زده، اینها پیامدهایی داره که او اینا رو درک نمی‌کنه، ولی برای اون کسانی که در خارج از کشور نقشی تقابل با ایران و از بین بردن توانایی ایران برنامه هستی ایرانی میکشن، همونطور که شما گفتین، این یک به اصطلاح هدیه بزرگ الهی و امام زمان بود که رسید به جورج بوش.
جان فرنگ، من یک سوال داشتم، این که آیا فکر نمی کنید شما که این تغییر موضع دولت‌های اروپایی یا بعضی کشورهای آسیایی یکی از دلایلش بیشتر به این علت باشه که با اومدن دولت احمدی نژاد سرکوب ها بیشتر شد و تمام خواست های به حق مردم رو با شدیدترین وجهی سرکوب کردن و همینطور بی‌اعتنایی به افکار عمومی جهان در مقابل هشدار دولت ها و سازمان های حقوق بشری باشه؟
برای اتحادیه اروپا چرا؟ اتحادیه اروپا، حتی کلمه اتحادیه اروپا رو جدا از کشورهای اروپایی استفاده میکنه. وقتی میریم توی پارلمان اروپا و اتحادیه اروپا که امروز در رابطه با مسائل حقوق بشر فعالترین نهاد به اصطلاح دولتی دنیاست، این هم یواش یواش به اینجا رسن که واقعا این رژیم ایران، این برخوردهایی که با رژیم ایران داشتن حتی قبل از اومدن احمد نژاد، ولی خب او بدترش کرد، که واقعا رژیم ایران منطق نمیفهمه. رژیم ایران هیچ نوع ملایمتی، هر برخوردی که با این نمیکنن برخوردهای مزورانه و تاکتیکی است و در ماهیت رژیم و در جدایی جامعه ایران به عنوان خودی و غیر خودی و اینا تغییری ایجاد نمیشه. خب این صحبت هایی بود که خیلی ها میتونستن، ولی خب اتحادیه اروپا فکر میکرد که از راه گفت و شنود و یا به اصطلاح به قول خودشون دیالوگ و انگیجمنت بتونن ایران رو متقاعد بکنن که رفتار نسبتا این آرومتری با مخالفان داد. از اون نظر دل بایدن، ولی خب احمدی نژاد هم اصلا به طور کلی، احمدی نژاد با این حرفایی که زد، او اهمیت بین و مللی خودش رو از بین برد. یعنی من با نهایت اطمینان میتونم بگم که احمدی نژاد از هیچ در به هیچ کشور اروپایی دعوت نخواهد شد و بسیار بسیار بعیده که حتی در سپتامبر آینده که باز اجلاس مجلس عمومی سازمان ملل متحد تشکیل میشه و در اونجا اصلا به اختیار کسی نیست که به رؤسای دولت‌ها حتی دولت آمریکا هم این اجازه رو نداره و این حق رو نداره که به کسی ویزا نده. ولی حتی در اونجا هیچ بعید نیست که امسال احمدی نژاد حتی به نیویورک هم نتونه بیاد. یعنی این آدم به عنوان رئیس جمهور ایران که به هر حال یک نقش بین‌المللی داره، اون قسمت بین‌المللیش به کلی تموم شده. نمیدونم این خودش اینو میدونست یا نه. حالا ممکنه یه جا کنفرانس اسلامی باشه که همه رؤسای دولت‌ها دعوت شدن و او هم بره، مثل رفتن به عربستان و نمیتونن بگن که رئیس این دولت نیاد. ولی احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور ایران دعوت بشه، ممکنه به سوریه دعوت بشه یا مثلا به ونزوئلا فعلا دعوت بشه اینا، ولی ارتباط اون با بقیه دنیا بسیار بسیار محدود و ناچیز شده. شاید همین هم باز باعث بشه که از روی قیزش و از روی ناراحتیش در داخل ایران سفر بکنه و این شعارا رو تکرار بکنه.
آی دکتر، یه مطلب دیگه ای که بارها شنیده شده در رابطه با مذاکراتی که بین اروپا، ایران و سه کشور اروپایی بوده و شرایطی که ایران داشته و بهش اشاره می شده بدون اینکه صراحتا مطرح شده باشه، اصرار ایران بوده برای اینکه یک تضمین نظر امنیت بقای رژیم می خواسته. و بهتر می دونین و می دونن شنوندگان عزیز ما که این از اروپایی ها همچین درخواست نبوده، برای اینکه از اروپایی ها بر نمی اومده همچین چیزی. آیا فکر میکنین که الان هم اون جزء برگ های برنده ایست که رژیم در اختیار داره و برای مذاکره با به طور غیر مستقیم با آمریکا در واقع امروز؟
اگر من فکر میکردم در زمان خاتمی که به هر حال او یک چهزه دیگری نشون داده به این حرف، در سه مورد اگر به ایران مشبق یا امتیاز می دادن، این احتمال که امریکایی ها حاضر باشن بدن و ایران هم بپذیره و به در این معامله اونها به طور کلی دست از غنی‌سازی اورانیوم بردارن و به اون تضمین های لازم رو به آژانس یا جامعه بین المللی بدن. یکی این بود که مسئله تضمین امنیتی به این معنی که قوای آمریکا به ایران حمله نمی کنند، نوعی به اصطلاح عهدنامه عدم تجاوز، حالا رسمی و غیر رسمی بینشون، یکی در این مورد. در حال امروز ایران محاصره قوای نظامی آمریکاست، گرداگرد ایران قوای آمریکا در افغانستان و پاکستان و ترکیه و کویت و بحر
خلیج فارس
و تمام اونجا ها به هر حال هست. بنابراین اونجا ایرانی ها از این نظر که به هر حال احساس ناامنی که اونها در این مورد دارن یه واقعیتی، خصوصا بعد از عراق و افغانستان، اگرچه در آینده نزدیک به دلیل مشکلات با داغ عراق آمریکایی ها نتونن فکر تصدیر یا استفاده از قوای زمینی علیه ایران باشه. یکی این که این نوع تضمین امنیتی رو بدن که ما به شما حمله نمی کنیم. یکی هم این که این تحریم اقتصادی رو که 27 سال به ایران تحمیل کردن که اگرچه روی رفتار رژیم، روی ماهیت رژیم هیچ تأثیری نداشته، ولی روی توانایی رژیم برای جلب سرمایه های خارجی 100% تأثیر داشته. برای اینکه به هر حال آمریکا امروز بزرگترین قدرت اقتصادی دنیاست و هر کشوری که آمریکا تحریم کرده دیگران اکراه دارن که بخوان سرمایه گذاری دراز مدت بکنن. و خب در ایران عدم امنیت غذایی و این حرفا بوده، ولی این تحریم اقتصادی آمریکا بزرگترین این عاملش بوده که در این مورد هم بیان در حال تدریجا این تحریم ها رو بردارن. و اون دو قسمت سوم اینه که به هر حال اینجا حالا چه جمهوری اسلامی باشه که شاخ باشه و چه حتی یه دولت 100% دموکراتیکی در آینده باشه، ایران کشور مهمی در منطقه است و میخواد در امنیت خلیج فارس یک شرکت فعالی داشته باشه. یعنی در واقع بپذیرن که ایران هم کشور مهم بیستاریج. آمریکایی ها خب ایران رو به طور کلی حاشیه نشین کردن، از اون نظر ایران رو دشمن امنیت اونجا معرفی کردن که واقعیتی هم داره تا حدود زیادی، و در مورد تحریم و در مورد محاصره نظامی ایران. ولی من فکر نمی کنم که این باز دوباره گمانه‌زنیه، بسیار بسیار بعیده برای من که تا احمدی نژاد رئیس جمهور ایرانه، چون به هر حال اوست که باید بیاد امضا بکنه و نماینده رئیس جمهوری که باید بیاد، اگرچه تصمیمات ممکنه به وسیله خامنه ای و دیگران گرفته بشه، ولی از نظر پروتکل بین المللی این رئیس جمهور ایرانی که باید این نوع اهدامه ها و قراردادها رو امضا بکنه و تایید بکنه راجع بهش حرف بزنه. برای من بسیار بسیار سخت تصور بکنم که این یک همچین معامله ای بین آمریکا و ایران در حال تا احمدی نژاد هست انجام بشه. اروپایی ها علاقمند به این کار در زمان خاتمی بودن و نتونستن در اون موقع آمریکایی ها رو راضی بکنن. این مشبه ها و امتیاز ها رو اروپایی ها ندارن به ایران بدن، فقط آمریکا داره. و اگرچه اواخر دوره کلینتون نظر اون نسبت به خاتمی تغییر کرده بود و در اون جهت داشتن حرکت میکردن، ولی با اومده با 11 سپتامبر آقای احمدی نژاد این هفته قضایا به کلی عوض شده و اون معامله الان بسیار بسیار غیر محتمله.
خیلی سپاسگزارم جناب فرهنگ.
آقای دکتر، من یک سوال آخرم خدمت شما بکنم. با توجه به موقعیتی که حاکمان جمهوری اسلامی مملکت ما رو گرفتار کردن، اینکه کشورهای خارجی قدرت‌های بزرگ چه می‌خواهند اکثرا می‌دانیم، خیلی در مورد این مسئله جای تعجب نیست، ولی سیاست‌هایی که اعمال کردن و وضعیتی که ایران در اون قرار گرفته، به نظر میاد که تنها راه حلی که وجود داره این است که مردم ما متوجه این واقعیت بشن که شاید برای یکی از معدود نادر مواردش در تاریخ اخیر ما باشد که اگر به جنبن هیچ کسی در دنیا نیست تقریبا و هیچ دولتی نیست و افکار عمومی طرفدار شده، واقعا به نظر میاد هیچ راه حل دیگه‌ای وجود نداره اینکه جز مردم به پا خیزن و از شر این آقایون راحت بشن.
هیچ راه دیگه‌ای نیست و واقعا از دو جهت، یکی این که دقیقا شما توضیح دادین از نظر حمایت بین‌المللی که برای چنین حرکتی در درون ایران وجود داره و هیچ کس از رژیم ایران در این مورد به نظر من همکاری نخواهد کرد. از یه طرف دیگر این که به هر حال این در که این که واقعا ما در مرحله نهایی اگر خود در داخل خود جامعه یک حرکتی اتفاقی نیفته هیچ کس به داد ما نمیرسه و این باز تأکید روی قوانین سیاست، یعنی روی دموکراسی، نه اینکه یک به اصطلاح بدیل خاصی رو ما داریم باش برای اون مبارزه میکنیم، بلکه فقط بدیلش چارچوبه به اصطلاح جامعه مدنی و دموکراسی. این من به آینده ایران شخصا خیلی خوشبینم، دکتر عمر من ممکنه اتفاق نیفته، ولی نوع تفکر قائم بزار بودن جوانای ایران، این از بین رفتن این مدینه های فاضله گذشته و چین و روسیه و کوبا و آلمانی که یه بخش عمده ای از بهترین جوانان مملکت ما رو برای دوره 40-50 ساله تحت تاثیر خودشون داشتند و انرژی اونها رو، انسانیت اونها رو چجور به باد دادن، واقعا یه عده از بهترین جوانان و یه عده دیگه هم که به هر حال همیشه در جامعه ما به این اسلام، مسئله معنویت و سیستم ارزشی ما مهم بود، ایدئولوژی کردن اسلام به عنوان به صورت تئوکراسی کردن، اون هم اومد و با ورشکستگی مواجهه شد بدون اینکه این تصوراتی که فکر میکنن مردم احساسات مصرفشون تموم شده، اونم یک نوع گمراهیه. بنابراین زمینه فکری و زمینه اجتماعی یک تحول مثبت دموکراتیک در ایران بهتر از هر زمان دیگه‌ای در 100 سال گذشته است به نظر من، چه از نظر داخلی و چه از نظر خارجی. حالا این جرقه از کجا شروع بود و تردیدی هم برای من نیست که این امکان میاد بدون چونه چرا. مهم اینه که آیا وقتی این امکان اومد، وقتی دوباره تظاهرات 3700 سال قبل از انقلاب شروع شد یا اون مصدق اومد، مقصودم این امکانات اومد، آیا ما به عنوان یک مردم، گروه ها و عناصر فعال سیاسی آمادگی این رو داریم که با تعهد به دموکراسی از این فرصت نورسیده استفاده بکنیم، و یا اینکه باز در اون موقع تشتت و تکروی زمینه ای درست میکنه که یه عده جبار دیگه بیان و تمام زحمات و مبارزات مردم رو از دست بدن. وگرنه من کوچکترین چیزی ندارم، واقعا کوچکترین
چیزی ندارم،
شکی ندارم که حالا 2 ساله 5 ساله 10 ساله نمیدونم که زمینه ای میاد که این رژیم هم به گورستان به زبالدان تاریخ فرستاده میشه. ولی سوال مهمتر از اون اینه که بعد از اون ما مثل بعد از انقلاب 79 باز دوباره به جون هم دیگه میفتیم، مثل زمان مصدق 1001 تیکه میشیم که یک کودتا انقدر ارزون در اونجا موفق بشه، و یا اینکه این بار به عنوان آدمایی که در درجه اول به دموکراسی اعتقاد دارن و در درجه دوم به راه حل‌های مشخص اقتصادی و سیاسی در اون وضع، من بسیار بسیار خوشبینم که زمینه فکری و اجتماعی یک حرکت دموکراتیک در ایران بهتر از هر زمان دیگه ای در تاریخ 100 ساله اخیر ایران.
خیلی سپاسگزارم جناب مسعود فرهنگ، واسه هم شما لطف کردید و در این برنامه شرکت کردید. من با شما و شنوندگان عزیز خدافظی میکنم.
خیلی متشکرم، موفق باشید.
آقای دکتر فرهنگ، منم از شما سپاسگزارم، در این خوشبینی هم با شما شریکم و اگر اجازه بدین بازم مزاحمتون بشیم در اینکه نیروهای سیاسی چه باید بکنن که اون اتفاقات ناگوار پیشین تکرار نشه. بازم مزاحمتون بشیم و در خدمتتون باشیم.
خیلی متشکرم از
وقتتون. سپاسگزارم. خداحافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر منصور فرهنگ در رابطه با بحران هسته‌ای ایران توجه می‌فرمودین. به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو دارم. تا لحظاتی دیگر لطفاً به دنباله این برنامه توجه فرمایید.